حوادث سال 11 هجرت رسول خدا صلی الله علیه و آله، ارتحال رسول اکرم صلی الله علیه و آله.
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از حجت الوداع و اعلام ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام به مدینه بازگشتند و چند روز باقی مانده ذی‌الحجه به اتمام رسید. با گذشت ماه محرم و در اواخر ماه صفر رسول خدا دچار بیماری شدند و این بیماری به گونه‌ای بود که گاهی آن حضرت رو بستری می‌کرد که قادر به اقامه نماز جماعت نبودند و برخی از اصحاب رو برای این امر می‌فرستادند. اما در اواخر این ماه، یعنی حدود 10 روز مانده به پایان ماه صفر و آغاز ربیع الاول، حضرت فرمان دادند که سپاهی باید فراهم شود و به سوی منطقه موته، جایی که سپاه اسلام در سال 8 توسط اعراب تابع امپراتوری روم با حمایت آن قدرت شکست خوردن و فرماندهان اسلام در آنجا به شهادت رسیدند، برود. و چون تا آن زمان بارها پیامبر فرمان آماده باش داده بودند، مردم آماده شدند و ناحیه‌ای را به نام جرف پیامبر برای استقرار آنها بیرون مدینه تعیین کرد. اما چیزی که باعث شد صدای برخی از بزرگان و افراد با سابقه مسلمان درآید این بود که رسول خدا اسامه ابن زید، جوانی کم سال رو که 17 سال بنابر مشهور بیشتر سن نداشت و برخی حد اکثر 20 سال گفتند، بر همه آنها امارت داد و لذا باعث تعجب و ناراحتی بسیاری از اصحاب گردید که وقتی پیامبر فهمیدند در حالی که بیمار بودند و دارای تب وارد مسجد شدند و در رد این منطق که اسامه سن چندانی ندارد و تجربه کافی ندارد سخنانی مطرح کردند و اصل را بر لیاقت و توانمندی قرار دادند و نه سن و سال، و سپس فرمان دادند که همه مردم باید در این سپاه آماده باشند. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم متخلفان از سپاه اسامه را هم مورد لعن و نفرین قرار دادند و جز عده محدودی از بنی هاشم موظف کردند که همه باید در این سپاه حضور به هم رسانند. به رغم مخالفت عده‌ای از اصحاب، چون حکم پیامبر بود سپاه فراهم شد و در آستانه حرکت بود که حال مبارک پیغمبر وخیم شد و آن حضرت بیهوش گشتند. خبر به اردوگاه رسید و اسامه از اردوگاه به منزل پیامبر آمد و در انتظار بهوش آمدن آن حضرت و کسب تکلیف مجدد شد. و چون حضرت به هوش آمد و اسامه رو بالای سر خود دید، به او فرمود که سریعا حرکت کنید و لحظه‌ای در مدینه معطل نمانید. اسامه به اردوگاه بازگشت، اما مشاهده کرد که بسیاری از سرشناسان اردوگاه رو ترک کردند و به مدینه بازگشتند. و چون پیامبر متخلفان از او را لعنت کرده بود، اسامه برخلاف دستور پیغمبر صبر کرد تا آنها به او ملحق شوند و سپس حرکت کند، اما آنها نیز قصد بازگشت نداشتند. پیامبر به اعتبار این که اسامه حرکت کرده است و سرشناسان با او همراه هستند، هنگام ظهر فرمود به کسی بگوید که با مردم نماز گذارد. و عایشه همسر پیغمبر با اطلاع از تخلف پدر خود بیرون آمد و اعلام داشت که پیغمبر فرموده است ابوبکر با مردم نماز بخواند. حفصه دختر عمر و همسر دیگر پیغمبر هم بیرون آمد و گفت پیغمبر فرموده است عمر نماز بخواند. اما به رغم دختران، پدرها با هم هماهنگ بودند. ابوبکر جلو ایستاد و عمر به او اقتدا کرد و بقیه مردم هم به تصور اینکه رسول خدا امر داده به ابوبکر اقتدا کردند. مطابق نقل منابع سنی، پیامبر که بعد از این دستور بیهوش شده و مجدداً به هوش آمده بودند سوال کردند که چه کسی با مردم نماز می‌خواند. گفتن ابوبکر. شاد شد و فرمود من رو به مسجد ببرید. حضرت رو به مسجد بردن. از دیدن اقتدای مردم به ابوبکر خرسند شد و خود نیز به ابوبکر اقتدا کرد. مطابق نقل شیعه رسول خدا با شنیدن این خبر به شدت برآشفتند، فرمودند من رو به مسجد ببرید. زیر بغل ایشان را حضرت علی علیه السلام و فضل ابن عباس گرفتند و در حالی که حضرت قادر به قدم برداشتن نبود ایشان را کشان کشان وارد مسجد کردند و حضرت جلو رفت، نماز ابوبکر را برهم زد و خود نشسته نماز را به جا آورد. مردم هم به ایشان اقتدا کردند و پس از نماز این دو تن را به خانه احضار کرد. از این به بعد نقل منابع سنی و شیعه به هم شباهت دارد و در برابر سؤال پیغمبر از این دو که برای چه در اینجا حضور دارید، ابوبکر اعلام داشت که خواستم یک بار دیگر با شما بیعت و تجدید عهد کرده باشم، و عمر هم اعلام کرد که نخواستم حال شما را از دیگران بپرسم و مستقیماً جویای حال شما باشم. پیغمبر فرمود که به سرعت حرکت کنید و با اسامه به سوی این مأموریت بروید، اما آنها تخلف کردند و بعد از آن که پیغمبر متوجه تخلف آنها شد و به رغم لعنتی که متخلفان سپاه اسامه را کرده بود دید که آنها نمی روند، فرمود که کتفی به عنوان کاغذ و دواتی برای من بیاورید تا چیزی برای شما بنویسم که هرگز گمراه نشوید. اینجا بود که عمر ابن خطاب با بیان کلام بی سابقه‌ای در باره رسول خدا مانع آوردن کاغذ و قلم گشت و با گفتن ان الرجل لیحجر باعث تشتت بین افراد حاضر در محضر پیغمبر شد. رسول خدا مجدداً بیهوش شد. پس از آن که به هوش آمد سر و صدای آنها رو که بالا دید فرمود شایسته نیست در محضر رسول خدا صدای خود رو بالا کنید. بهشون عرض کردند که آیا کاغذ و قلم بیاوریم؟ فرمود پس از این سخنانی که بر زبان آوردید دیگر نیازی نیست، اما همه شما رو سفارش میکنم به رعایت حال خیشان من و اهل بیت خود، و فرمود که همه شما جز زنان از نزد من خارج شوید. بنابر نقلها روز بعد پیامبر فرمود برادر و حبیب من رو خبر کنید. عایشه بیرون آمد و گفت پیغمبر ابوبکر رو میطلبد. ابوبکر وارد شد اما رسول خدا روی خود را از او برگرداند. او هم بیرون آمد و گفت اگر به من نیاز داشت حتما با من در میان میگذاشت. مجددا فرمود حبیبم را خبر کنید. این بار حفصه پدر خود را آورد که مجددا پیغمبر از او نیز روی گرداند. بار سوم که فرمود ام سلمه با اصرار فریاد برآورد که شما می دانید منظور پیغمبر از حبیبش علی است و باید علی را خبر کرد. با پافشاری ام سلمه علی علیه السلام نزد پیامبر آمد. با آمدن علی، زهرا و حسن و حسین علیه السلام پیامبر زنها را هم از نزد خود بیرون راند و به امیرالمؤمنین فرمود نزدیک بیا و سر من را در آغوش بگیر. مدتی طولانی پیامبر با امیرالمؤمنین براز سخن گفت که بعداً از ایشان سوال کردند در این سخنان پیامبر چی فرمود. می‌فرماید که هزار در از علوم و معارف گوناگون به روی من گشود که از هر دری هزار باب دیگر باز می‌شد، و منظور این است که آنچه لازمه امامت از علوم و معارف گوناگون بوده است در این لحظات آخر رسول خدا به ایشان انتقال داد. بعد به امیرالمؤمنین فرمود به زودی جان از تن من خارج خواهد شد. همین که دیدی جان من خارج شد و روح من به ملکوت پرکشید دستی به صورت من بکش و بعد به روی خود بمال و تا وقتی که من را دفن نکردی از من جدا مشو. پس از این سخنان در آغوش امیرالمؤمنین جان به جان آفرین تسلیم کرد و روح مطهرش به ملکوت اعلا پیوست. صلی الله علیه و آله و سلم.